اون کشور امنیتی داره. خب ما در داخل کشور امنیت سرمایه‌گذار خوبه. دومین موضوع قوانین کشور هست که ما هم خوشبختانه قوانین کشور برای قانون سرمایه‌گذاری و جلب سرمایه خارجی اجرایی شده، حمایت میشه. سومین موضوع دسترسی هست که باز ما به خاطر اینکه هم از شمال و هم از جنوب دریاها و آبراه داریم و همه موانع حمل و نقل اونچنانی نداریم، این به اصطلاح انگیزه ها وجود داره. به نظر ما در بحث پتروشیمی، نفت، گاز، زیرساخت این عملی میشه.
ممنونم که با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
درود بر شما یا علی. خدا حافظ شما.
و حالا با کاربران و همکارم خانم فلاحی که سری به شبکه‌های اجتماعی زده، با ایشون همراه بشیم. در این بخش نظرات کاربران رو درباره خبرهای امروز مرور می‌کنیم. نخستین خبر، رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت: آلودگی هوا سرطانزا و دومین عامل مرگ زودرس است. کاربری در رابطه با این خبر نوشته: وقتی قانون هوای پاک داریم، اینکه اجرا نمیشه واقعا باعث تأسفه. و کاربر دیگه ای هم نوشته: به نظرم قوه قضاییه باید مدیرانی که نمیتونن جلوی آلودگی هوا رو بگیرن محاکمه کنه. موضوع اصلا شوخی بردار نیست. میزان بارش ها در کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 19 آبان ماه امسال با رشد 20% نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده است. کاربری در رابطه با این خبر نوشته: تازه داره بارون‌ها شروع میشه، امیدواریم که تا آخر پاییز همینطور بارون بیاد و رکورد بزنه. در ادامه هم کاربری گفته: بارون خوب اومده، اما هنوز سطح‌های ایران کاملا آبگیری نشده. فقط دعا بکنیم که ابرها همچنان مهربان بمانند. و به عنوان آخرین خبر، حدود 14% نسبت به سال گذشته گاز بیشتر مصرف شده است. کاربری در رابطه با این خبر نوشته: ای بابا، قرار بود که کمتر مصرف کنیم، باز هم که بیشتر شد. در آخر هم کاربری نوشته: هنوز سرمایه شدید نداشتیم، باید تمرین کنیم تا مصرف گاز کم بشه. با کاربران رو تقدیم شما کردیم و ممنونیم از همراهی شما با این بخش.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه.
ممنون که همچنان همراه ما هستید.
فراسون
جویس مسویا، رئیس موقت دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه، رژیم صهیونیستی را به بیرحمی هر روزه و ارتکاب شدیدترین جنایت‌های بین‌المللی در غزه متهم و این رژیم را محکوم کرد. اون گفت:
غیر نظامیان فلسطینی از خانه هایشان رانده و وادار شده اند که شاهد کشته شدن، سوختن و زنده به گور شدن اعضای خانواده هایشان باشند. ما شاهد اقداماتی هستیم که بیانگر شدیدترین جنایت های بین المللی است.
بیش از یک ماهی که در شمال غزه بیشترین جنایت ها در حال رخ دادنه. سازمان ملل به تازگی در گزارشی درباره یک قحطی قریب الوقوع در غزه هشدار داد. نهاد خیریه آکسفام هم گزارش داد:
رژیم صهیونیستی از گرسنگی به عنوان سلاح جنگی استفاده می کند و این رژیم مرتبا مانع از ورود کمک ها به نوار غزه می شود.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که در ماه گذشته کمترین میزان کمک ها به غزه وارد شد. در این باره الان با آقای دکتر میرطاهر، کارشناس بین الملل، گفتگو می کنم. آقای دکتر سلام، به گردونه خوش اومدید.
سلام علیکم. به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان این برنامه سلام است.
ممنونم از شما. گزارش های رسمی بین المللی آشکارا از جنایت جنگی صحبت می کنند. به نظرتون معنای این اجماع جهانی علیه صهیونیست ها چیه؟
در واقع فکر کنم الان در ابتدای 14 ماه جنگ غزه هستیم و رژیم صهیونیستی حدود 2 یا 3 ماهه که شمال نوار غزه رو محاصره در آورده و هدفشون این هست که با استفاده از سلاح گرسنگی مردم ساکن در شمال نوار غزه رو که حدود 150 هزار نفر تخمین زده میشن وادار به خروج از این منطقه کنن. هدف اسرائیلیا ظاهرا این هست که این منطقه رو تبدیل یک منطقه حائل کنن یا احتمالاً در چارچوب طرح جنرال ها اونجا رو یک شهرک سازی های یهودی نشین یا همون صهیونیست نشین رو دوباره انجام بدن. ولی خب فلسطینی ها و اهالی نوار غزه که در شمال این منطقه ساکن هستن از حرکت و انتقال از این منطقه خودداری میکنن و همچنان مقاومت میکنن. خب همین مسئله و وخامت شدید اوضاع انسانی باعث شده تا سازمان ملل و مقامات سازمان ملل از جمله مقامات حقوق بشری در مورد تبعات و پیامدهای فاجعه‌بار این مزیت هشدار بدن. متاسفانه مشاهده این بودیم که آمریکایی‌ها به رغم اینکه حدود 1 ماه پیش تهدید کرده بودند که اگر امدادرسانی به نوار غزه گسترش پیدا نکنه ارسال سلاح رو به اسرائیل متوقف می‌کنن، اما در عمل مقامات دولت بایدن هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادن و کماکان به ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی ادامه میدن.
ممنون از توضیحاتی که دادید. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا حافظ.
و حالا در گزارش روز از افزایش دیابت در کشور خواهیم گفت.
گزارش روز.
کمتر کسی از ما هست که در اطرافمون یک بیماری دیابتی نباشد.
بیماری دیابت اختلال توی متابولیسم گلوکوزه که وجه تشخیصش افزایش قند خونه. یعنی اون مشخصه‌ای که پزشک متوجه میشه افزایش قند خونه که در آزمایش بیمار به وجود میاد.
بیماری است که ظاهراً آینده مثبتی هم درباره رشد کاشیان وجود ندارد. سازمان بهداشت جهانی این موضوع را گفته. آقای رئیسی معاون وزیر بهداشت.
شما می‌دونید که تو بحث شاخص‌های توسعه جهانی زمانی که میرسه به ریس فاکتورها مثل بیماری قلبی، مثل اسموکینگ، مثل این اکتیویتی، همش شاخص داریم که 10% کاهش، 15% کاهش، 20% کاهش، همه کاهشه. این هدف گذاری مثلا تا 10 سال دیگه. تنها جایی که میگه نمیخواد کاهش بدید، ثابت نگه داره دیابت. بحث دیابت واقعا غیر قابل کنترله. شیوعی که داره و بروزی که داره اتفاق میفته. یعنی سازمان جهانی بهداشت میگه که اگر شما همین شیوعی که هست و بتونید کنترل بکنید چه کار کردید، در صورتی که در مورد فشار خون، در مورد بیماری قلبی همه شاخص‌ها کاهشی گذاشتن.
همانطور که می‌دانید دیابت 2 نوع است. نوع اول که خیلی به وراثت ارتباط دارد و نوع دوم که به رفتار زیستی آدم‌ها مربوط می‌شود. اما چطور می‌شود آن را کنترل کرد؟ های لاریجانی رئیس پژوهشگاه قدرت دانشگاه تهران.
چون نوع 1 خیلی راه پیشگیری نداره، در واقع بحث ژنتیک درش خیلی بولد هست، ولی در نوع 2 که زمینه در حقیقت شاقی و ژنتیک نقش داره، اما نقش محیط هم خیلی بالا هست، ورزش، رژیم مناسب و در حقیقت کاهش وزن میتونه نقش بسیار زیادی داشته باشه. مطالعات زیاد نشون داده سیگار و غیره میتونن تشدید بکنن هم خود دیابت رو هم عوارض دیابت رو. در واقع
همه آنهایی که داروهای مربوط به دیابت را مصرف میکنن میدانن که دقت این داروها و استفاده مکرر از آن چقدر مهم است. از آن سو ایرانی ها تلاش کردن که دارویی بسازن برای دیابت که ایرانی باشد. ظاهرا موفق هم بودند. اینجا در یک شرکت دانش بنیان
ما تونستیم با استفاده از بکارگیری روش‌های علم بیوتکنولوژی و با استفاده از بکارگیری میکروارگانیسم‌ها و متابولیت‌های ثانویه گیاهی به یک دارو در قالب سیروب دست پیدا کنیم.
ما از گیاه داروی استقرار داده شده در شرایط محیطی پایدار متابولیت‌هایی رو سنتز می‌کنیم که مواد مؤثره اونها بر روی بحث بیماری قند و دیابت محرز شده.
اما پیشنهاد اصلی به همه آنهایی که دیابت دارن آن است که روش زیستن و خود را تغییر دهند، هم نوع ورزش و هم نوع تغذیه. مهدوی رئیس مرکز دیابت ایران:
پایبندی به درمان خیلی مهمه و علارغم اینکه ممکنه دارو مصرف کنن، اگر که رعایت نکنن اون اصول تغذیه رو، فعالیت بدنی رو، اینا رو، ممکنه که قندشون به هر حال کنترل نشه.
همه ما در خطر درگیر شدن با بیماری دیابت هستیم. بنابراین اگر اضافه وزن داریم و یا ورزش نمی کنیم یا تغذیه سالمی نداریم، از همین الان باید نگران آینده باشیم.
ممنونم مثل همیشه همراه و یار ما بودید در برنامه گردونه. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدارتون.
زندگی کنم با صدا
صدا کن من، صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوشه
چیم شایی دق.
چقدر خوبه قدم زدن با تو تو کافه های شروع، گوش دادن به صدات چه لذتی داره.
کافه رادیو، کافه رادیو.
مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت، مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت، خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت. پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. سواد لوح بینش را عزیز از بحر آن دارم که جان را نسخه باشد ز لوح خال هندویت. تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی، سبا را گو که بردارد زمانی برغ از رویت. وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برفشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر مویت. من و باد صبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. زهی همت که حافظ راست، از دنیا و از عقبا نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت. مدامم مست می دارد نسیم جدگی سویت، خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت.
خویش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم. در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم.
امروز ما خویش ز بیگانه ندانیم، مستیم بدان حد که ره خانه ندانیم. در عشق تو از عاقله عقل برستیم، جز حالت شوریده و دیوانه ندانیم. در باغ به جز عکس رخ دوست نبینیم، و از شاخ به جز حالت مستانه ندانیم. گفتم در این دام یکی دانه نهاده است، در دام چنانیم که ما دانه ندانیم.
بسم الله. با این تفاصیل من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه آقا. سلام علیکم، خیلی مخلصیم. به طرز اعجاب آوری و غمگنانه و با عرض شرمندگی زیاد، من اسماعیل باستانی ام. در این لحظه باید بگم که دروازه‌بان نداشتن، جاش یه نخود گذاشتن، یعنی علیرضا هنوز تو راه نرسیده و من اومدم شروع کنم که کار لنگ نمونه، وگرنه اینجا جای من نیست. واقعا روی این صندلی سالها شما با رفیق درجه یکم استاد بزرگم مهران دوستی همراه بودیم، بعد علیرضا نشسته روی این صندلی، مرد خوش صدا و جذاب و دوست داشتنی رادیو جوان. من فقط اومدم بگم سلام، خیلی دوستتون دارم، خیلی مخلصیم. سر میز تماشا میشینیم دیگه، با حافظ شروع کردم و پوزشو بدم دیگه. من چند شب پیش تجربه خیلی هیجان انگیز در حافظیه شیراز داشتم، حوالی ساعت 1 بامداد، وقتی که دیگه هیچکیو را نمیدن تو حافظیه، نگم براتون، رفتیم حافظیه، نشستیم ور دل حافظ. چه حالها که نکردیم و چه کیفها با جناب حافظ. تا 5 صبح آفتاب داشت میزد، ما دیگه از حافظیه زدیم بیرون. این خدای از اون تجربه هایی که میشه فخر فروخ بهش برای اهل حالا و اهل دلا. باید بگم اصلا نمیدونی، تازه همون روز یه 10-15 دقیقه هم فقط من و آقای سعدی با هم در مزارشون تنها بودیم دوتایی. هی من آقای سعدی اونجا چپ چپ نگاه میکرد، هی اون منو نگاه میکرد و اینا، بعد دیگه کلی با هم کیفا کردیم. راست شو بخوای نمیدونم، اما امروز شاید سر میزمون توی تماشا کردنامون یه ذره از سفر کردن، یه ذره از دیدن محیط اطرافمون، یه ذره از تماشای در و دیوار با هم حرف بزنیم. مثلا میگه او حافظیه چنین است چنان است. آره، ولی وقتی بهتون بگم که آندره گودار چرا حافظیه رو اونطوری طراحی کرده، شاید وقت تماشا لذت بیشتری ببرید. اینکه چرا آرامگاه سعدی اون شکلیه و وقت غروب، وقتی که آقای سعدی یه گوشه چشمی از اون در به آفتاب نیمه جان پاییز خوش رنگ شیراز داشت، چه اتفاقایی میتونست برای یک آدم بیفته. من فکر میکنم توی همون لحظاتی که من توی سعدی کنار مزار جناب سعدی نشسته بودم، دم غروبی هم بود، هر کی که از در میومد تو، جناب سعدی قطعا براش میخوند که از در در آمدی و من از خود به در شدم، گویی از این جهان به جهان دگر شدم.
وقتی میای این ورا
بپخانش یا جواج عجیب و واقعیه، یه کافه روی امواج، صدای شور و شوقه، این صدای جووناست، گوش بکنی میبینی خیلی خبر اینجاست، از فرهنگ و از هنر، موسیقی و سینما، تازه های ورزشی، اوضاع روز دنیا. اگه میخوای از اینا گپ بزنیم، من و تو رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. اگه میخوای از اینا گپ بزنیم، من و تو رو طول موج ما باش، بیا کافه رادیو. رو طول موج ما باش،
بیا کافه رادیو.
دروازه‌بان اول تیم کافه رادیو اومد. سلام علیرضا.
چطوری؟
رسیدم به خیر.
من که اومدم سوار ماشین بشم،
خب
دیدم کلید ماشینم نیست.
آفرین.
کلیدو گم کردم، پیدا نکردم.
آفرین. ما یه دور
بالاخره تونستم با
ماشینش هم گم می‌کنه.
موتور بیا، موتورسیکلت.
از این کرایه‌ها به اصطلاح.
آره، در
خوب کرد. سلام، خیلی قربون برم. خیلی
به نام خدا. سلام به شما همراهان برنامه کافه رادیو، خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم. بیرونم که حسابی خنک و
آقا من گفتم دروازه‌بان نداشتنی، شما دروازه‌بان تیم بودین، نبودین، جاش اینو خود گذاشتن، منو گذاشتن. به خدا گفتیم فقط شروع کنیم تا شما برسید.
خب چیکار کردی قبل؟
هیچ، یه ذره حرف زدیم. تو این نفسی تازه کنی، اون میز میراث ابدی،
میراث ابدی
ابدی شما. آره، بریم سر اون میزه.
دیرو در واقع هفته گذشته در خصوص ساز و زهور
اینا بود. آره، الان میخوام بریم سراغ یه چیز خوشمزه، حلوا اردی است.
به به،
اونم
عاشقشم.
آره، یزدیام که عاشق شیرینیجات قطاب دارن و نمیدونم همه اینا، ولی حلوا اردی داستانش خیلی فرق میکنه. بحث میراث ناملموس دیگه که مهمه، ما نادیدش میگیریم. ما پریم از میراث های ناملموس. میتونید میدونید که ما اشخاص رو هم جزو همین دسته میتونیم قرار بدیم، ولی خیلی چیز خفنی. ببین واسه دهنمون
چی میگن برای
من باستانی. نه اونا من فامیلم. ببین مثلا آثار باستانی فامیلا هم
آثار باستانی.
اثر باستانی میتونه بچه‌م باشه مثلا. آره. هزار تا اتفاق. آره. دیگه
بعد اینکه نوشیدنیت کو نیوردی،
الان میرم. آره. میریزم تو یه نفسی تازه کن. آره. بریم سراغ میز میراثمون، برگرد میراث ابدی رو بفهم.
ما در واقع میخواییم خورده فرهنگ ها رو حفظ کنیم که هر قومی، شهری، روستایی، محلی و فردی هویت مستقل پیدا کنه. یعنی در واقع ما با پرداختن به میراث ناملموس باعث میشیم که افراد و گروه ها حس هویت مستقل پیدا کنن و بدونن که ارزش منحصر به فرد داره نیست.
The heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been.
میراث ابدی.
آماده ایم؟
بله.
یک، دو، سه، چهار.
حلوا ارده از شیرینی های سنتی یزد است که قرن ها قدمت داره و از قدیم در مراسم و جشن های خانوادگی به عنوان نماد خیر و برکت
تهیه میشه. این حلوا از ترکیب ارده، شکر، روغن کنجد و گاهی آرد تهیه میشه و طعمی بی نظیر و انرژی بخش داره. مردمان یزد بر این باورند که پخت حلوا ارده در جمع خانواده برکت و محبت رو افزایش میده.
حلوا ارده، طعمی شیرین از دیار کویر.
سلام، چطور بوی رو انداختید؟ میشه از مراحل تهیه حلوا ارده یزدی به ما بگین؟
سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیزتون. اینجا حلوا ارده یزدی داره، خیلی عطر و بوی خشی داره. پیشنهاد میکنم حتما با شیر استفاده بکنه که از کمر درد، پا درد، سر درد، دردهای مفاصلی جلوگیری میکنه و برای کم خونیتون عالیه. از وقتی که کلن خوراکی های سنتی وارد بازار شده، مردم دیگه خوراکی های سنتی رو فراموش کردن، کم رنگ شده پخت و پزشون. پیشنهاد میکنم سفر که کردین یزد، پیشنهاد میکنم حتما حتما از این حلوا ارد یزد تست کنید. خیلی طعم خشکی داره. خشک به معنی که کلا خوشمزه.
تهیه حلوا ارده در یزد با دقت و حوصله خاصی انجام میشه. خانم های یزدی در یک دور همی خانوادگی ابتدا ارده را در دیگ بزرگی حرارت میدن و سپس شکر و روغن کنجد رو به اون اضافه میکنن. آرد رو هم وقتی با دقت تفت دادن با ترکیب قبلی قاطی میکنن.
همزمان با آماده شدن حلوا، افراد خانواده با خوشرویی و شوخی در کنار هم قرار میگیرن و بچه ها هم با شور و اشتیاق در اطراف دیگه ای میچرخن و منتظر میمونن تا از اولین لقمه ها بچشن.
حلوا ارده توی تمام مراسماتون تهیه میشه؟
بله، تو جشن و شادی ها حتی مراسم ترحیم هم برامون استفاده قابل استفاده است. با تو مراسم ترحیم ارده رو با خورما میتونه روی خورما برزین، یه طعم خیلی خوشمزه داره و میتونه تو جشن و عروسیاتون به عنوان شیرینی استفاده بکنین. ارده تو همه محصولات قابل استفاده است. توی حمص هم میرزن خیلی خوشمزه میشه.
حلوا ارده تنها یک شیرینی ساده نیست، بلکه نمادی از همبستگی و شادی خانواده ها در یزد است. این شیرینی در مناسبت های مانند جشن های عروسی، تولد و حتی مراسم های مذهبی تهیه میشه و به مهمانان هدیه داده میشه.
با تغییر سبک زندگی و گرایش به خوراکی‌های صنعتی، پخت حلوا ارده به تدریج کمرنگ‌تر شده است. اما هنوز هم بسیاری از خانواده‌های یزدی سعی می‌کنند این سنت را
زنده نگه دارند. حفظ این آیین نه تنها به پایداری فرهنگ غذایی یزد کمک می‌کنه، بلکه فرصتی است برای دور هم جمع شدن و خلق لحظات شاد خانوادگی.
اسماعیل از من. شیراز به ما بگو. با توجه به این که یه چند تا عکس دیدم که توی صفحه شخصیت گذاشته بودی از حافظیه، که اون حال هوایی که حس میکنی یه جورایی مثل شنیدن صدای خود جناب حافظ، مخصوصا اگه بامداد باشه
بله.
و خیلی خلوت باشه و در واقع حافظ رو تصور میکنی که داره زیر لب شعر میخونه. هم از حافظ بگو، هم یه عکس دیگه دیدم که من اون فضای درست میدونی حافظیه، هر زمانی که رفتم خیلی شلوغی بوده، اما چند باری که اتفاق افتاده رفتم طرف مزار جناب سعدی، اونجا نمیدونم توی خلوتیش رفتم، اون خلوتیه خیلی حس و حال بهتری به تو میده، حداقل این که تو فضای حافظیه، اون در و دیوار حافظیه رو راحت تر میبینی، چون وقتی جمعیت باشه آدمیزاد هستش که یه حجابی رو قائل میشه. از اونجا بگو.
ببین علیرضا، تو نبودی یه ذره پوز دادم واقعیتش از لذتی که بردم سر مزار حافظ و سعدی. خب من مجری اختتامیه بخش تلویزیون هم بودم.
آفر.
بعد آره، خب دقیقا روبروی آرامگاه سعدی سن یا
اونجا برگزار شد.
آره. یه نیم ساعت قبل از مراسم دیگه جمعیت خالی کردن که درها رو ببندن و اونجا رو مهیا کنن برای تصویر گرفتن و اینها. به اون آقای نگهبان گفتم من یه 10 دقیقه برم پیش آقای سعدی بشینم این تو. گفت برو. من رفتم توی اون آرامگاه سعدی، در از بیرون بست و رفت. من بوندم آقای
سعدی
خیلی با هم حال کرد. ولی واقعیتش اینه که توی ورودی هم به رفقا گفتم وقتی که خب آندره گودار یکی از طراحهای معروف و معمارهای خیلی خفن در دنیاست و آرامگاه جناب حافظ رو آقای گودار طراحی کرد.